دست دوم شامل 10 استان و شهر از جمله پکن، تینجین، شانگهای، چینداو و شیامن است. صنعت خودروسازی یکی از صنایع ستونی و صنایع راهبردی اقتصاد چین است و سیاست‌های مربوط به آن مورد توجه مردم قرار دارد. بر اساس آمار اتحادیه فروشندگان خودروی چین، تعداد معاملات خودروهای دست دوم در چین در سال 2018 به 13,820,000 دستگاه رسید که کمتر از نصف فروش خودروهای جدید 28,080,000 دستگاه است. اما برای مثال میزان فروش خودروهای دست دوم در کشورها دو برابر خودروهای جدید است و طبق محاسباتی که انجام شده بیش از 10% بازار خودروهای دست دوم چین ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات دارد. میزان تولید برق نیروگاه برق بندر قاسم پاکستان در دالان اقتصادی چین و پاکستان روز دوشنبه از 10 میلیارد کیلووات ساعت گذشت. در حال حاضر برق تولیدی در این نیروگاه برق حدود 10% میزان برق شبکه ملی پاکستان را می‌دهد و در تامین انرژی برق، بهبود زیرساخت‌های برق، پیشبرد توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم پاکستان سهمی شایان داشته است. پروژه نیروگاه برق بندر قاسم با سرمایه گذاری مشترک چین و قطر نخستین پروژه تولید برق بزرگ دالان اقتصادی چین و پاکستان است. این پروژه 21 می سال 2015 به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و ظرف 32 ماه قبل از زمان مقرر به شبکه برقی ملی پیوست.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
آرید شهر
دوستان، شما برنامه مروارید شهر رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای دست‌اندرکاران تولید برنامه‌های پادگان بخش نظرسنجی است، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرق.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقاد هاتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو دارید میشنوید و براتون اهمیت داره.
امروز قصد داریم از ویژگی های مردم چین از شما بپرسیم. به نظر شما مردم چین در چه کارهای مهارت دارن؟
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال بفرمایید.
خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که دوشنبه‌ها با موضوع بازار مشترک تقدیم شما عزیزان میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد چین به بزرگترین خریدار گاز در جهان تبدیل خواهد شد.
آژانس بین‌المللی انرژی IEA چندی پیش اعلام کرد چین که در حال حاضر بزرگترین وارد کننده نفت و زغال‌سنگ در جهان است، زودی به بزرگترین کشور وارد کننده گاز طبیعی تبدیل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که میزان واردات گاز طبیعی این کشور در سال 2024 با میزان کل واردات اتحادیه اروپا برابر باشد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی IEA درباره چشم‌انداز انرژی جهان، چین که تقاضای زیادی برای انرژی دارد و در حال حاضر دومین کشور وارد کننده گاز در جهان است، سال 2040 میلادی به بزرگترین کشور خریدار گاز طبیعی تبدیل شده و میزان واردات آن برابر با میزان کل واردات اتحادیه اروپا خواهد شد.
بر اساس گزارشات رسیده، چین در سال 2017 میلادی از کره جنوبی پیشی گرفت و به دومی کشور وارد کننده گاز مایع LNG در جهان تبدیل شده است. همچنین انتظار می رود به زودی از ژاپن بزرگترین کشور وارد کننده گاز مایع پیشی گیرد. پیشبینی می شود که میزان کل واردات سالانه گاز چین تا سال 2040 میلادی به 369 میلیارد متر مکعب برسد. این در حالی است که میزان کل واردات گاز اتحادیه اروپا حدود 400 میلیارد متر مکعب است.
گفتنی است که در سال میلادی گذشته میزان واردات گاز چین 243 میلیارد متر مکعب از اتحادیه اروپا کمتر بود. با این حال خبرگزاری رویترز چند پیش در گزارش خود بر اساس داده‌های منتشر شده از اداره کل گمرک چین تخمین زد چین در حال حاضر از ژاپن پیشی گرفته و به بزرگترین کشور وارد کننده گاز طبیعی در جهان تبدیل شده است. رویترز در این گزارش اعلام کرد با اینکه چین پس از آمریکا و روسیه سوم کشور مصرف کننده گاز در جهان است، اما میزان رشد مصرف این کشور از میزان تولید آن بسیار بیشتر بوده و حدود 40% گاز چین از طریق واردات تامین شده است.
خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی اظهار داشت تبدیل شدن چین به بازار فوق‌العاده بزرگ انرژی در جهان باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های صادرکننده گاز جهان از جمله شرکت گاز پروم روسیه سود زیادی ببرند. این شرکت روسی در حال اجرای پروژه ایجاد لوله انتقال گاز به چین است و تا سال 2019 میلادی به بهره برداری می‌رسد.
به دنبال اجرای استاندارد جدیدتر انرژی و اجرای پروژه‌های انرژی بازیافت پذیر در اروپا، بسیاری سازمان‌های بین‌المللی کاهش تقاضای اروپا به گاز طبیعی در آینده را پیش‌بینی کردند. با این حال، تأسیسات زیربنایی مربوط به گاز طبیعی در تأمین امنیت عرضه انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار است و کشورهایی که ساخت‌های بیشتر و بهتر مربوط به گاز طبیعی دارند، در قیمت‌گذاری حق بیشتری داشته و گاز طبیعی به دومین منبع انرژی تبدیل خواهد شد.
بر اساس گزارش منتشر شده از آژانس بین‌المللی انرژی، تا سال 2040 میلادی میزان رشد تقاضای جوامع نوظهور اقتصادی آسیا حدود 50% کل میزان رشد تقاضای جهانی آن را شامل خواهد شد و میزان واردات گاز مایع از سوی‌های آسیا 2 برابر و یا حدود 60% افزایش خواهد یافت. با اینکه اکنون حجم کل بازار گاز طبیعی هنوز از حجم بازار نفت کوچکتر است، اما از سال 2010 میلادی تا کنون میزان معامله گاز مایع با سرعت زیادی رشد کرده و معاملات آن به بازارهای بیشتر جهان گسترش یافته است.
آژانس بین‌المللی انرژی عنوان کرد که بسیاری کشورها به منظور کاهش آلودگی هوا تدابیری در پیش گرفته و استفاده از گاز مایع را مورد تشویق قرار دادند. تا سال 2030 میلادی گاز طبیعی به جای زغال سنگ به دومین منبع انرژی جهان پس از نفت تبدیل خواهد شد.
آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، در بخش دیگر از گزارش خود اعلام کرد در صورت ارتقای کارایی استفاده از انرژی، تقاضا برای انرژی از سال 2017 تا 2040 میلادی حدود 25% افزایش خواهد یافت. اما اگر کارایی استفاده از انرژی ارتقا نیابد، میزان تقاضا به انرژی در سال 2040 2 برابر سال 2017 خواهد بود. این سازمان همچنین عنوان کرد که اگر میزان تقاضای انرژی سالانه 1.6% افزایش یابد، تا سال 2040 میزان رشد آن حدود 45% از تقاضای کنونی بیشتر خواهد بود. خب دوستان عزیز، شنونده برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
آیه پادگان نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که مردم چین دارای چه مهارت‌هایی در کار و زندگی هستن.
آفرین به این همه شنونده که محبت دارند و همراهیشون رو از طریق پیامک‌هاشون به ما ثابت می‌کنند. خانم آران شنونده زیاد داریم.
بله.
حدود 433 نفر پیام دادن، برخی درباره برنامه نظرهایی رو ارائه دادند، برخی هم به سوالی که مطرح شد پاسخ دادند و گفتند که از نظر اونها مردم چین چه مهارت‌هایی دارند.
بله.
در بخش‌های بعدی درباره پاسخ‌های شنوندگان عزیز بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب دوستان، پاسخ‌های خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال کنید. به نظر شما مردم چین چه مهارت‌هایی در زندگی و کار دارند؟ بریم سراغ بخش بعدی.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت می‌کنم که بشنوید.
سلام بر شنوندگان گرامی. در بخش روی خط پکن امروز من و آقای ماهیار قوتی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. برنامه امروز ما درباره صحبت‌های رئیس جمهوری خلق چین در مجمع مدیریت جهانی چین و فرانسه در پاریسه.
بله درسته. روز سه‌شنبه ششم فروردین شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در پاریس در مراسم پایانی مجمع مدیریت جهانی چین و فرانسه سخنرانی کرد و به علاوه پیشنهادهای چین برای توسعه جامعه بشری پرداخت که به این ترتیب هستند: همه کشورها باید بر پایه عدالت و منطق به رفع فقدانهای مدیریتی جهان بپردازند، باید از طریق رایزنی و درک متقابل اعتماد میان خود را افزایش دهند. باید همه مانند سرنشینان یک قایق با هم متحد شوند و به یکدیگر کمک کنند. تمام توان خود را برای برقراری صلح به کار بندند و بر سود متقابل و همکاری برد برد پایبند باشند و در این حال کمبودهای مربوط به توسعه را حل کنند. وی از کشورهای مختلف خواست تا به طور مشترک سرنوشت آینده بشر به دست گیرند.
بله، همونطوری که میدونین جهان امروز در حال از سرگذروندن تحولاتیه که در 100 سال گذشته بی سابقه بودن. از یک طرف کشورهای صاحب بازارهای نوظهور در حال وارد شدن و پا گذاشتن به عرصه جهانی هستند و سهمشون از رشد اقتصادی جهان به 80% و به طور کلی از اقتصاد به حدود 40% رسیده و روز به روز آشکارا شاهد پیشرفتن جهان به سوی چند قطبی شدن هستیم. در این حال یک دوره جدید از انقلاب فناوری و صنعت از راه رسیده که باعث ایجاد صنایع و الگوهای جدید شده و با نیروهای محرکه جدیدی برای جهانی شدن اقتصاد همراه بوده. از طرف دیگه یک جانبه گرایی و حمایت گرایی هم به روشنی شدت گرفته و چند جانبه گرایی و نظام تجارت چند جانبه رو مورد هجوم شدید خودش قرار داده. تهدیدات امنیتی غیر سنتی مثل تروریسم، بحران پناهندگان و تغییرات اقلیمی هم پی در پی در حال شدت گرفتن هستند و توسعه بشر رو با وضعیت بی‌ثبات و نامعین مواجه کردند.
بله، به عنوان رهبر دومین جامعه اقتصادی و بزرگترین کشور در حال توسعه جهان، خصوص تغییرات ساختار بین‌المللی مدت هاست که اندیشه ورزی می کند. ژانویه سال 2017 میلادی وی در مقام ملل در جنوب سخنرانی کرد و درباره این پرسش که وضعیت جهان چگونه است و وظایف کشورها در قبال آن چه خواهد بود سخنرانی را ایراد کرد. ماه مهر همان سال نیز در مجمع سالانه همکاری بین‌المللی یکمربند یک جاده این گفته مهم را مطرح کرد که فقدان صلح، توسعه و مدیریت چالش‌های جدی پیشرفت جامعه بشری هستند. این دفعه در پاریس نیز او بار دیگر با مطرح کردن طرح چین برای حل مشکل بزرگ بشری گفت که او برای کمک به ایجاد یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک و تحقق همکاری برد برد و بخیمندی مشترک یک رشته راخر هدفمند را علایه می کند که خود نشانگر حس انسان دوستی و مسئولیت پذیری تاریخی رهبر یک کشور بزرگ جهانه.
خب کاملا درست میگین، اما نکته جالبی که درباره حرفای اخیر آقای شی جین‌پینگ وجود داره اینه که در طرح جدید چین به فقدان اعتماد برای نخستین بار اشاره شده که از نظر عملی بسیار مهمه.
بله درسته.
مسائلی مثل تشدید پی در پی استکاک تجاری و ظهور و بروز درگیری‌های ژئوپلیتیک در نقاط مختلف جهان همه ناشی از همین مسئله فقدان اعتماد هستند. در شرایطی که اندیشه بازی مجموعه صفر و گفتار جنگ سرد با صدای بلند تنین انداز میشه، ممکنه برخی از کشور فراموش کنند که همه ما انسان‌ها یک زادگاه واحد داریم و همه ما سرنشینان یک قایق هستیم. به همین خاطر هم رئیس جمهور چین در پاریس تاکید کرد اعتماد بهترین تعیین کننده روابط بین المللیه. باید احترام و اعتماد متقابل رو در اولویت قرار داد. بر دیدگاه صحیح عدالت و سود پایبند بود و گفتگو میان تمدن‌های مختلف رو تقویت بخشید. این موارد بخش‌های مختلف یک راه حل منطقی برای حل مشکل و تنش در جامعه بشری هستند و مسیر روشنی رو برای همکاری و رقابت مطلوب بین چین و اروپا ترسیم می‌کنند.
آره واقعا همینطوره. سخنان شی جین‌پینگ با واکنش مثبت رهبران اروپایی حاضر در مجمع همراه بود و پس از سخنرانی او امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در شبکه‌های اجتماعی گفت که اتحادیه اروپا و چین باید دست در دست هم با چالش‌های جهانی مقابله کنند. ژان کلود یونکر رئیس کمیته اتحادیه اروپا نیز عنوان کرد اروپا و چین هر دو مایل به برقراری روابط و همکاری نزدیک‌تر هستند.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم که به عنوان مهمان ویژه در آیین پایانی مجمع مدیریت جهانی چین و فرانسه حضور داشت، پیشنهاد کرد که سال آینده دیداری میان رهبران اروپا و چین برگزار بشه. او گفت که آلمان و چین منافع مشترک گسترده دارند. آلمان تمایل داره در دومین مجمع سران همکاری بین المللی یک کمربند یک جاده حضور داشته باشه و خواستار اونه که به میزان کافی از فرصت‌های بازار چین و به شکل گسترده‌تر استفاده کنه. از طرف دیگه معاون وزیر توسعه اقتصاد ایتالیا هم که برای حضور در مجمع آسیایی بوآو در هاینان چین به سر می‌بره، از پیوستن دو عضو دیگر گروه 7 به پیشنهاد یک کمربند یک جاده بعد از ایتالیا خبر داد.
امروز بشر بار دیگر بر سر دولاغی انتخاب همکاری یا تکابر و گشودن یا بستن درها قرار گرفته است. اتحادیه اروپا در مسیر صحیح گام برداشته است و در حقیقت ترک چین گزینه‌ای هدمندانه برای همه کسانی است که نگاهی درست به جهان، به چین و خود دارند.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز، توجهتون رو جلب می‌کنم به بخش بعدی برنامه.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3550 پیامک بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه بله. به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
جاده‌ای از جنس ابریشم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
دوستان خوبم، سلام من رو از چین با درپخت چینی پذیرا باشید. نخستین روزی که همراه دوستانم به یک رستوران چینی رفتم، چیزی که نظر من رو خیلی به خود جلب کرد قابلمه‌های مسی روی میزهای ناهارخوری بود که بخار غلیظی از دودکش استوانه شکلشون بیرون میزد. تقریبا سر هر میزی یکی دوتا از این قابلمه‌ها قرار داشت. در قسمت زیرین اون دریچه کوچکی برای ریختن زغال وجود داشت که باعث میشد آب داخل قابلمه در حال جوش باقی بمونه و قلقل کنه. کنار دست مشتریان هم ظرفایی پر از گوشت بود که به شکل ورقه های نازک برش خورده بود. وقتی که دیدم اونها ورقه های نازک گوشت رو داخل قابلمه میذارند و اجازه میدن که چند قل بخوره، تازه حکمت باریکی این گوشت ها رو فهمیدم. چون این شکل از گوشت رو در همه رستوران ها و سوپرمارکت ها و قصابی ها میشه پیدا. اما این قابلمه ها که از جنس مس ساخته شده، گور نام داره و غذایی که در اون طبخ میشه هم خوگو نامیده میشه. خو هم به معنی آتشه. خوگو به معنی قابلمه داغ، یک غذای سنتی چینیه. این غذا در میان مردم چین بسیار محبوبه. به نظر من اصلا قرار گرفتن چنین قابلمه‌ای وسط میز غذا با بخار غلیظی که از اون بلند میشه گرمی خاصی به فضا میبخشه، طوری که انگار همه با هم در طبخ یک غذا مشارکت میکنند. البته این خوراک در کمتر از یک دقیقه آماده میشه. چینی ها برای مزه‌دار کردن این غذا کمتر از نمک استفاده میکنند. اونها ادویه و سبزیجات رو ترجیح میدن. به همین سببه که اکثر مردم معتقدن غذاهای چینی غذاهای سالمه. مردم چین به سس سویا خیلی علاقه دارن و تقریبا در اکثر غذاهاشون از این سس استفاده میکنند. اما برای آماده شدن هوگو اونها سس رو داخل قابلمه نمیریزن، چرا که این احتمال رو میدن که یک نفر از مهمانان طعم این سس رو نپسنده. برای همین انواع سس تند و سس سویا و هر جور سس مخصوص دیگه‌ای که به طور جداگانه در ظروف کوچک قرار داره کنار دست مهمانان و مشتریان قرار میدن که طبق ذائقه میتونن خودشون از اون استفاده کنند. برای آب در حال جوش این قابلمه حالا طعم‌های مختلفی وجود داره. طعم‌های خیلی تند، معمولی، با قارچ و غیره که بستگی به منطقه انتخاب میشه. قابلمه‌های سنتی هوگو هم حالا کمتر دیده میشه و قابلمه‌هایی که به 2، 3 یا حتی 4 بخش تقسیم میشن این روزها برای این نوع غذا استفاده میشه که هر مهمون بتونه طعم خاص خودش رو انتخاب کنه. اما گفته میشه که این غذا تاریخی 1000 ساله داره. شواهد باستانشناسی نشون میده که اولین هوگو حدود سلسله هان ظاهر شد. نجیب زادگان در مهمانی‌های خودشون در اون دوره هر کدوم یک ظرف مخصوص به خودشون رو داشتند. بعدها در دوران سلسله چینگ، هوگو در بین امپراتوران محبوب شد. به طور خاص امپراتور چیانلونگ عاشق این غذا شد و تقریباً در هر وعده غذایی هوگو می‌خورد. پسر او امپراتور جیاچینگ هم خیلی هوگو دوست داشت. در مهمانی که به مناسبت روز به تخت نشستن اون برپا شد، از مهمانان با 1550 هوگو پذیرایی شد. انواع تایوانی، هنگ کنگی و سرزمین اصلی هوگو وجود داره. یک مدل هم به نام شابو شابو است که در واقع نوع ژاپنی این غذاست. خب دوستان، در برنامه آینده چند نوع از هوگو یا قابلمه داغ چینی رو به شما معرفی میکنم تا بسته به مزاج خودتون در سفرتون به چین طعم خوش این غذا رو در فضای صمیمی میل کنید.
خب دوستان، یک تجربه از چین رو با هم شنیدیم. شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنیم.
خانم زهرا گودرزی از بروجرد پیام دادن و گفتن با توجه به شباهت‌های زیاد فرهنگ چینی‌ها و ایرانی‌ها، بنابراین مردم چین هم مثل مردم ایران در هنرهای دستی و سنتی مهارت دارند.
آقای وکیلی از شهر جدید پردیس پیام دادن که چینی‌ها مهارتشون در پرکاریشونه، خیلی سخت کوش و پرتلاشن.
خانم نازنین خوشرو، رقیه نظری و آقای روستایی هم به برنامه سال لطف داشتن و از تنوع موضوع در برنامه تشکر کردند. دوستان و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 میبینیم. در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و به ما بگید که به نظر شما مردم چین در چه حوزه‌هایی مهارت دارند.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم.
نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. همکارمون خانم ساختبار این برنامه را اجرا میکنن. بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور راه‌های چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه‌ای مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته از همکاری‌های اقتصادی چین و ایران برایتان گفتیم و امروز قصد داریم از همکاری‌های دیگر ایران و چین برای شما بگوییم. رفت و آمد مقامات و همکاری دو کشور ایران و چین در زمینه روابط فرهنگی، آموزش و پرورش، دانش و فناوری سال به سال افزایش می‌یابد. در سال 1972، هیئت‌های دانشگاه‌های معروف چین و ایران و تیم‌های ورزشی دو کشور دید و بازدید کردند و وزارت امور خارجه ایران نخستین بار دو دانشجو را برای فراگیری زبان چینی به پکن اعزام کرد. به دنبال آن، دو کشور چین و ایران دانشجویان خود را به صورت متقابل به دانشگاه‌های یکدیگر اعزام کرده و سپس تبادلات و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های پزشکی، باستان‌شناسی و صنایع دستی توسعه یافت. در سال 1975، دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بورس تحصیلی زبان چینی را ایجاد کرد و در همان سال استادان ایرانی برای تدریس زبان فارسی به چین اعزام شدند. این روند تا کنون ادامه داشته است. اکنون در دانشگاه پکن، دانشگاه زبانهای خارجی پکن، دانشکده زبانهای خارجی شانگهای و دانشگاه زبانهای خارجی لویان کلاس‌های آموزش زبان فارسی و در دانشگاه شهید بهشتی تهران رشته زبان چینی دایر است. در دهه 80 قرن 20 میلادی و پس از دید و بازدید رهبران و مقامات بلندپایه دو کشور، تبادلات فرهنگی بین چین و ایران وارد مرحله جدیدی شده است. در سال 1982، دو کشور چین و ایران قرارداد همکاری‌های فرهنگی و علمی و فنی امضا کردند. برنامه همکاری رادیو و تلویزیونی در سال 1986 تصویب شد و طرفین در زمینه‌های فرهنگی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، جهانگردی، باستانشناسی، فیلم و سینما و هنر و سایر موارد به تبادلات و همکاری وسیع پرداختند. مراکز علمی و آموزشی دو کشور بر اساس این قراردادها سال هاست همکاری می کنند. در سال 1989، مرکز پژوهش‌های فرهنگی ایران در دانشگاه پکن و در اواسط دهه 90 قرن 20، مرکز پژوهش‌های فرهنگی چین در تهران تأسیس شد. همراه با گسترش همکاری‌ها و نزدیک‌تر شدن روابط دو کشور، بسیاری از آثار ادبی برجسته ایران مانند شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا، دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی، رباعیات خیام و سایر موارد به زبان چینی ترجمه، چاپ و منتشر شده است. همراهان گرامی، از اینکه امروز هم در بخش